أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان چه می شود که شبیه کنار ما باشی یا ابن الحسن، چه می شود که شبیه کنار ما باشی به درد عاشق بیچارت دوا باشی. رضایت دل زهرا از رضایت توست، خدا کند که همیشه ز ما رضا باشی. خدا کند که همیشه ز ما رضا باشی یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان صلی الله علیه. Ya Mevlay, Ya Sahibe'z-Zaman. Hediye be sahat mukaddes kutb alem imkan, واسطه بین زمین آسمان مهدی صاحب از زمان. همه با هم صلواتی تقدیم میکنیم. خدا رو به حق مقربین درگاهش محمد و آل محمد علیهم السلام قسمش میدهیم آخر عاقبت همه ماها را ختم به خیر و سعادت بفرماید به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه. شاد کنیم ارواح همه انبیا، اولیا، شهدا، گذشتگان از این دست جمع، شهید این بیت، همه بانیان خیر را به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. چون شب جمعه هستش و شب بهار صلوات، در ابتدا مطلبی صلواتی محضر سروران خودم تقدیم کنم. امام صادق ما فرمود همین که عصر پنجشنبه فرا میرسه، گروه زیادی از فرشتگان از آسمان تشریف میارند روی کره زمین و بنده الان به نیابت از همه شما تشریف فرمایی این فرشتگان را بر روی زمین خیر مقدم عرض میکنم و خب اینها 24 ساعت بیشتر مهمان ما نیستند. فرمود عصر پنجشنبه میان و عصر جمعه میرن به سمت آسمان، یک مأموریت 24 ساعته دارن. چطوری میان؟ اینا با یک قلمهای از طلا، دفترهایی از نقره میان و اسم می نویسن. گاهی شما ذریح ائمه رو دیدید، صفحه ذریح نقره است اما با خط طلا آیات قرآن رو نوشتن. دفترهای اینا از نقره است، قلمهاشون طلا، اسم رو با طلا می نویسن. خب اسم چه کسانی اینها نوشته میشه و می نویسن؟ فرمود اسم اون کسانی که از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه زیاد بر محمد و آل محمد صلوات فرستادن. اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی جالبه، ما خیلی تا به حال اسم خودمون رو نوشتیم، اما چطوری نوشتیم؟ یا با مداد، یا با خودکار، یا با خودنویس، یا با ماژیک. تا به حال نشده ما اسم خودمون رو با طلا بنویسیم. اما این صلوات از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه آنچنان مقامی به شما میده که سزاوار میشید اسمتون با طلا ثبت بشه. صلوات باعث میشه که انسان آنچنان بشه که اسمشو با طلا بنویسن. ولذا فردا عصری که میرن به سمت آسمان انشالله اسم شما رو هم نوشته باشن با طلا، فلانی انقدر مثلا صلوات فرستاده. و طلا چه در دنیا، الان در دنیا طلا زینته، این اسمای طلایی شما که نوشته میشه و قیامت به شما برگردونده خواهد شد، این اسمای طلایی قیامت باعث زینت شما خواهد شد. امیدوارم انشالله ما توفیق پیدا کنیم بیشتر از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه صلوات بفرستیم و اینا هم انشالله اسم ما رو ثبت کنند با قلم طلایی، باشد که یک روزی انشالله به ما برگردونده خواهد شد و باعث زینت ما شود. باز هم شاد کنید ارواح همه شهدای عزیزمون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد و عجل
بحثی که محضر برادران و خواهران تقدیم میکنم در رابطه با موضوع بسیار مهم مادران عالم، چرا که ایام ایام شهادت مادر ائمه است. ما باید بدونیم که خدا در این عالم چندین مادر را خلق کرده و مادرها یک چیز دیگه هم. درست ما پدر هستیم، ولی واقعا مادر یک چیز دیگه است، یه مقام دیگه داره. اجازه بدید من چند تا مادر را در ابتدا فقط نام ببرم، بعضی از اونها را من انشاءالله توضیح میدم. شما باورتون میشه که قرآن مادر داره؟ بابا نداره، پدر نداره، اما قرآن مادر داره. عرض میکنیم چه سوره ایست و عظمت این سوره چیست. زمین مادر داره، پدرم نداره. مادر زمین کجاست؟ چی شد اونجا شد مادر زمین؟ و چه احکام عجیبی. پیامبر فرمود همه عبادات یه عبادت شده، ام العبادات، مادر عبادات چیه؟ اینم عرض میکنیم. همه ما آرزو داریم، شما یه آدم بی آرزو و بیار. پیامبر فرمود اگر کسی آرزو نداشته باشه، مثلا کشاورز، اصلا درخت رو نمیکاره. مادر اگر آرزو نداشته باشه، اصلا بچهش رو شیر نمیده. انسان با آرزو زنده است. حالا مادر آرزوها چیه؟ مادر آرزوها رسول الله معرفی کرد. مادر پنجم مادر داروهاست. یعنی داروهام برای خودشون مادر دارن؟ بله. ببینیم مادر داروها چیه. و مادر انسان و در نهایت مادر ائمه و انشاءالله در گریز روز مادر مصیبت ها، ام المصائب. اولین مادری که عرض میکنم مادر قرآنه. شما میدونید 124,000 پیغمبر همشون کتاب نداشتن. اصلا خدا 104 تا کتاب نازل کرد. 104 تا کتاب. شما 103 کتاب دیگه بگذاری کنار، قرآن. این قرآن 114 تا سوره داره. یه سوره شده عروس، الرحمن. یک سوره شده قلب، یاسین. یک سوره شده سید سوره ها، بقره، طولانی ترین سوره. اما یه سوره شده مادر قرآن که بهش میگن ام الکتاب. ام یعنی اصل، یعنی ریشه، مادر. سوره حمد، فاتحة الکتاب، ام الکتاب، اصل و ریشه و مادر قرآنه. حالا شما ببینید این مادر قرآن چه عظمتی داره. تمام 113 سوره فقط یک بار نازل شدن. تنها سوره‌ای که دو بار، یک بار مکه یک بار مدینه نازل شد. آخه شما میدونید هر وقت سوره ای آیه ای میخواست نازل بشه خیلی واقعا تشریفات داشت. شما فکر کردی که جبرئیل تک و تنها میمد آیاتی رو به قلب رسول الله نازل میکرد؟ نه بابا، با هیئت همراه میومد. فرشتگان مقربی هنگام نزول آیات می اومدن اطراف جبرئیل و آیات رو به قلب رسول الله نازل می کردن. خیلی تشریف داشت یه آیه یه سوره بخواد نازل بشه. انقدر این مادر قرآن سوره هم مهمه که حاضر بودن تشریفات رو به خودشون بقبولونن و دوبار مادر قرآن سوره هم نازل بشه. شما یک ترازو بیاری تو ذهن، مثلا این دوتا کفه ترازو. حدیث داریم 113 سوره رو بگذار این کفه ترازو، تنها و تنها سوره هم مادر قرآن رو بگذار این کفه ترازو. پیامبر فرمود این سوره هم به تنهایی 7 برابر 113 سوره دیگه از لحاظ معارف سنگینی میکنه. عظمت رو ببین، مادر قرآن رو ببین. و جالب، خدا ما را زیاد درگیر کرده با مادر قرآن، خدای حکیمه. با برادر و خواهر، بیشترین سوره‌ای که ما از اول تکلیف تا آخر عمر میخونیم همین مادر قرآن، سوره حمده. چرا؟ گفته نماز میخوای بخونی حتما و حتما رکعت اول و دوم باید حمد رو بخونی، مادر قرآنه. چه عظمتی داره این سوره که هی خدا ما رو درگیر کرده با این سوره، باید بخونیش. حالا بعد شما فلق بخون، ناس بخون، اس بخون، اختیار با شما، اما رکعت اول و دوم حتما باید این سوره حمد رو بخونی. اصلا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، اصلا بدون مادر قرآن سوره هم نماز نماز نیست، نماز شکل نمیگیره. ببینید این مادر را چه عظمتی داره. اینا مقدمه است که ما بفهمیم مادر خود ما چه عظمتی داره، چه عظمتی داره. شما حتی رکعت سوم و چهارم میتونی حمد و تنها بخونی، اصلا تسبیحات اربعه نکن. یعنی چهار رکعت رو میتونی با مادر قرآن سر کنی، تمومش کنی. ببین عظمت ها، خیلی عظمت عجیبی داره. چهار بار ابلیس عربده کشید. برادر و خواهرا، ابلیس کسی نیست که بی خودی عربده بکشه، بی خودی مایه بگذره. چهار بار حدیث داریم عربده کشیده. یک، یوم لعنه، هنگامی که ملعون شو. دو، هنگامی که خدا اخرجت من الجنه، هنگامی که خدا به قول من با یه تیپایی شیطون از بهش انداخت بیرون. دیدید این بچه هایی که از کلاس میاندازن بیرون چقدر بهشون بر میخوره؟ بهشت عجیب، این شیطون تو بهشت منبر میرفته برای فرشته ها، حالا با یه افتضاحی خدا این ابلیس رو انداختش بیرون، خیلی بهش برخورد، نعره کشی. چهار جا شیطان عربده نعره کشید. رنه یعنی نعره کشید. یه بار هنگامی که مورد لعن خدا قرار گره، دوم وقتی که از بهش رانده شد، سوم هنگامی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد. انقدر این رسالت پیغمبر تو هدایت انسانها اثر داشت، گفت ها حالا ایشون مبعوث به رسالت شد، با این رسالت چقدر آدم هدایت میشن، دیگه کار برای ما شیاطین زار خواهد شد. چهارم اینجا میدونی کجا ابلیس عربده کشید؟ هنگام نزول سوره حمد. خب شما بفرمایید چرا برای اون 313 سوره عربده نکشید، نعره نکشید؟ از بس میدونه این مادر قرآن سوره حمد چه اثری تو سرنوشت انسانها داره. هنگام نزول این سوره نعره میکشه. و بیشترین سورهی که عرض کرده ما در طول عمر میخونیم عیادت مریض. ما نشنیدیم قل هو الله شفا، اما امام صادق فرمود شما رفتی بالا سر مریض، تو گریبان مریض هفت بار سوره حمد شفا مادر قرآن رو بخونی، اگر بهبودی پیدا نکرد 70 بار بخونی، انا زامن له العافیت، 70 بار سوره حمد به این بیمار بخونی، من ضمانت میکنم عافیت رو برای این. و این یادگار از من به شما، روز اول ماه سه تا کار خیلی مهمه، یکی همین نماز اول ماه، دوم صدقه، سوم هفت مرتبه سوره حمد ام الکتاب. باز حدیث داری تمام اون 103 کتاب که عرض کردم تو قرآن هست، و تمام قرآن یک جا، معارف قرآن یک جا تو سوره حمده. آنچه همه خوبان دارن سوره حمد تو تنها داری. آخه چطوره که ما سوره حمد بخونیم ثواب دو سوم از قرآن به ما داده میشه؟ یه سوره بیار اینطور باشه، اینقدر ثواب داشته باشه. برای عزیزانی که جدیداً به جمع ما ملحق شدند، چون ایام ایام شهادت مادر ائمه است، موضوع بحث ما مادرای عالمه. اولین مادر، مادر قرآن، ام الکتاب، نکاتی عرض شد. دومین مادر، مادر زمینه. اینجایی که الان من و شما نشستیم یه روزی همش آب بود، الانم 3/4 کره زمین آبه. از زیر کعبه خشکی زد بیرون، 2000 سال بعد خشکی زیر کعبه در روز 25 ذی‌القعده 10 ذی‌الارض این خشکی زیر کعبه گسترش پیدا کرد. 10 یعنی گسترش، ارض یعنی زمین. خشکی گسترش پیدا کرد، اومد به سمت منا، از منا اومد عرفات، از عرفات زیاد شد زیاد شد تا 1/4 کره زمین خشکیه. چون که زیر کعبه خشکی شروع شد، از اونجا گسترش پیدا کرد، اونجا رو میگن ام القرى. ام یعنی مادر، قرى یعنی قریه ها، میگن مادر مکان و مادر زمین، چون اصل زمین از اونجا بود، چون زمین از اونجا گسترش پیدا کرد. حالا شما ببینید خدا چطور هوای مادر زمین رو داره. میگه آی بندگان من، میخوای نماز بخونی؟ چرا نمیخوایم بخونی؟ حتما و حتما باید رو کنی به مادر زمین، قبله. خدایا من رفتم توی بیابان، قبله رو بلد نیستم. بلد نیستی؟ 4 نماز باید بخونی، یه نماز ظهر 4 من نباید ببینم ارتباط تو با مادر زمین قبله قطع بشه. 4 ظهر به 4 بعدم 4 سوره نماز عصر. خب این قبله چیه که حتما باید ارتباط صمیمانه باهاش داشت؟ مادر زمینه. اجازه بدید من از مجمع البیان یه حدیث براتون بخونه. پیامبر فرمود تحفظوا من الارض. ببینید بدن ما از چیه؟ از همین زمینه. روح ما که از عالم ملکوته، جسم ما از گل، از زمینه. خب مادر زمین کجاست؟ بیت الله الحرام. ولذا وقتی آدم میخواد جان بده، میگن کف پاها رو بگردونید به سمت مادر جسمش، و این تو قبض روح بسیار اثر داره. برادر و خواهرا، رو به سمت مادر زمین قبله خوابیدن عجیب تو جسم ما حتی اثر داره. مادر جسم ماست، جسم ما از زمین، مادر زمین بیت الله الحرام. چطور بچه میره در آغوش مادر آرامش میگیره؟ جسم ما رو کنه به مادرش قبله، یقینا جسم آرامش خواهد گرفت. نماز بخونی رو به قبله. میگه اگه وضو، ببینید چطور خدا ارتباط ما را با مادر زمین قبله برقرار کرده. اینا را من دارم عرض میکنم که ما ارتباطمون با مادرمون یه ارتباط صمیمانه باشه. با چطور خدا داره ارتباط ما را با قبله صمیمانه برقرار میکنه؟ نماز میخونی رو به قبله، مادر زمین میفرماد اگه میخوای وضو بگیری رو به قبله مستحبه. کسی که رو به قبله وضو بگیره، خدا دوره که از جایزه بهش میده. چه چی؟ همین که رو به قبله مادر زمین وضو گرفتی. خدا رحمت کنه شب جمعه حضرت امام وقتی میخواستن وضو بگیرن، شیر رو به قبله نبود، آبا میریختن تو کف دستشون، برمیگشت امام به سمت قبله، صورت رو به قبله، ارتباط برقرار میکرد در وضو به سمت مادر زمین قبله. میفرماد شما میخوای ذبح کنی؟ ذبح حتما باید رو به قبله کنی. اگر پشت به قبله کسی ذبح کنه، این گوسفند نجسه، خوردنش حرامه. آخه این مادر زمین قبله بیت الله الحرام چقدر لحظه به لحظه آثار مثبت میگذره روی این عالم، که از اقصا نقاط جهان اگر رو کنی به قبله مادر زمین گوسفندت حلال، اگر پشت کنی نجس و حرام. لحظه به لحظه واقعا قبله چیکار داره میکنه توی این عالم. رو بهش بکنی این گوسفند پاک، پشت کنی نجس. مادر زمین رو ببین، مادرای عالم یکیش مادر زمین. چقدر خدا حکیمانه اومده ارتباط ما رو با این مادر یه جا دیگه خدا زنگ تموم گذاشت. میفرماد بندگان من از همه جا بیاید، بیاید به سمت بیت الله الحرام وضو بگیرید و دور مادر زمین بیت الله بچرخید. دور مادر باید چرخید. مادر کعبه دورت بگردم. طواف همینه دیگه. آیا زمین پدر داره؟ کجاست پدرش؟ مادر داره. ام القرا است. دوبار قرآن به بیت الله الحرام میگه ام القرا، و اینقدر هواشو داره. ببخشید من اینطور میگم، اگه کسی رو به قبله آب دهان پرتاب کنه کراهت داره. از اینجا تا قبله چند فرسخ راهه؟ همین مصداق بی احترامیه که به سمت مادر زمین بشه آب دهان به سمت قبله کراهت داره. وقت من اجازه دارم تو فضای خونه به مادرم بی احترامی بکنم؟ مادر من کجا و قبله کجا؟ امام صادق رو کرد به همین کعبه، فرمون کعبه خیلی مقدسی، اما آبروی مؤمن از تو مقدس داره. کعبه رو ببین چقدر قداسه. کجا میخوای خونه درست کنی؟ اون ور دنیا. اگر رو به مادر زمین قبله دستشویی درست کنی، چون مصداق بی حرمتیست حرامه. اصلا خدا نمیتونه به ساحت مقدس مادر زمین بی احترامی ما را ببینه. مادر خودمون که دیگه هیچ. گاهی شنیدید میگن زیارت، اونم زیارت با معرفت. میخوام بگم دوستان من، برادرها، خواهرها، ما هنوز معرفت به مادرها خودمون نداریم. از یه مادری متولد شدیم، بعدم زیر یه سقف برام عادی شده، اما برا خدا مادر یه مقام عجیبی داره که بعد از سفارش خودش تو قرآن بلافاصله رفت سراغ مادر. بیت الله داشتم عرض میکردم، لحظات احتضار کف پاها رو به قبله. اگه یه میتی تو قبر باشه بدنش برگرده از مادر زمین قبله، واجب نبش قبرش کنن، این سینه میت رو بگردونن به سمت قبله. آخه شما به من بگو این مادر زمین قبله چیه که انقدر باید ارتباط صمیمانه باهاش داشت؟ اینا از جانب خدای حکیم قربون آدمی چه چیز میفهمه. ببینید یه بررسی بکنه تو دستورات خدا چقدر حکیمانه. این دومین مادر. سومین مادر، مادر عباداته. عبادات مادر دارن. خب چیه مادر عبادات؟ پدر که ندارن، مادر. ام العبادات، ام العبادات میدونید چیه؟ آخرین جمعه ماه شعبان بود، خیلی پیغمبر تعریف ماه مبارک رمضان رو کرد. یه دفعه امیرالمؤمنین تمام قدیستا گو یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل در بهترین ماه چیست؟ خیلی عجیبه. بهترین عمل در بهترین ماه، ماه مبارک رمضان چیست؟ پیغمبر اشاره کرد به مادر عبادات. فرمود ترک گناه، ورع. ترک گناه مادر عبادات. اجازه بدید فقط من یه گناه رو بگم. ترک این گناه ها مادر عبادات. بعضیا میان تو مسجد نماز مستحبی جماعت، بعدش یه غیبت میکنن، فضله یه موش بود همه رو خراب کرد. شما یه دیگه شربت درست کن، بعد یه قطره خون بنده، همه رو خراب میکنه. تا میتونه آدم ترک گناه، ترک گناه میشه مادر عبادات. من یه گناه فقط بگم، دروغ. دیدید بعضیا سیر میخورن، بعد یه گاهی هم جلو دهانشون رو میگیرم، میگم ببخشید من سیر خوردم، دهانم بو میده. حالا این بوی سیر تا چند متر میره؟ حالا شما بگو 10 متر. اما پیغمبر فرمود خدا رحمت کنه شب جمعه آیت الله مهدوی کنی یک کتابی داره به نام اخلاق عملی. این حدیث رو میاره، میگه وقتی آدم یه دروغ میگه یه بوی تعفنی از این دهانش تولید میشه. دروغ تولید بوی تعفن. این بوی تعفن تا کجا میره؟ برو 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 برسیم به آسمان اول، برو برو آسمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، همه رو رد میکنه. بعد آسمان هفتم میرسه به کرسی، یا آیت الکرسیه که میگن آیت الکرسی، مال عالم کرسی مافوق عالمه آسمان هفتم. از کرسی بوی تعفن میزنه بالا، میرسه به عرش. 70,000 فرشته عرشی از این بوی تعفن دروغ اذیت میشن. بعدم میگن ای لعنت بر تو، دروغ گفتی، بوی تعفنت ما فرشتگان عرشی رو معذب کرد. انسان مورد لعنت 70,000 فرشته عرشی میشه. یه فقط یه دروغ. شما به گناه چی کار میکنه؟ شاید خیلی از شما یا بعضیاتون رفتید مکه. شما اگه رفتید مکه، طواف شما از حجرالاسوده. اما فکر نکنید که این حجرالاسود سیاه بود از اولا. پیامبر فرمود از کاغذ سفید تر بود. از بس این مشرکین اومدن دست کشیدن به این سنگ بهشتی سفید، گناه و نفس خبیث مشرکین این سنگ سفید رو سیاه کرد. حجرالابیض شد حجرالاسود. گناه که سنگ رو سیاه میکنه، قلب و روح آدم رو چگار میکنه؟ امیرالمومنین به محمد حنفیه گفت بابا وقتی تو وضو صورت رو میشوری بگو بیز وجهی یوم تسود فیه الوجو، خدایا اون روزی که روح ها سیاه میشه منو رو سفید کن. برادر و خواهر و بعضی ها قیامت چهره هاشون سیاه میشه. قرآن هم میفرمان این گناه ها جمع میشه خودشو تو صورت قیامت نشون میده. ترک گناه شده مادر عبادات. ما ثواب نخواستیم، گناه نکنیم، این خیلی آدم ها میبره جلو. یه جزر از منده ها بود، میگم ما تو اردوگاه عراق بودیم، قبل از محرم رفتن یه تلویزیون بالای اردوگاه نصب کنن، چه فیلم مستهجن بگذارن. این اسیرا این فیلم را ببینن، فیلم مستهجن رو روح و روان این بچه ها اثر بگذاره، محرم عشق نداشته باشن. اومدن یه تلویزیون رو تو اردوگاه نصب کردن، فیلم مستهجن رو گذاشتن، بچه ها پشتشون رو برگردوندن، نگاه نکردن. اینا اومدن با شلاق بستیا ریختن تو اردوگاه، آنچنان با شلاق افتادن به سر و مغز بچه ها. میگفتن بعضی ها کور شدن اما این فیلم مسترجن رو ندیدن. حواسشون بود به گناه چشم. همسر شهید همت میگفت محمد ابراهیم من میدونم اگه خدا تو رو بخواد پیش خودش ببره از این چشم ها میبره، از بس تو دل چپ این چشم ها عشق میریخ و مقابل نامحرم رعایت میکن. آخرم تو عملیات خیبر تو یال جنوبی جزیره مجنون با شهید میرفت زلی، شهید همت عقب تریل موتور داشتن میرفتن، یک گلوله اومد، گلوله توپ، شهید همت از فک به بالا رفت، این مغزش متلاشی شد و بدنش سوخت که حدود 48 ساعت هر چقدر بیسیم میزدن خبری از محمد ابراهیم همت نبود، چون فک رفت. بعد از رو لباس پلنگی شناساییشون. میخوام بگم ببینید اونا تو اردوگاه چشم کور شد اما حاضر نشدن گناه چشم انجام بدن. شهید ابراهیم همت از همین چشمایی که در مقابل نامحرم رعایت میکرد، خدا از همین عضو او را برد. مادر عبادات ترک گناه. مادر آرزوها چیه؟ همه ما آرزو داریم. رسول خدا فرمود میدونید مادر آرزوها چیه؟ صبره. آخه اگه کسی صبر نداشته باشه به هیچ آرزوی نمیرسه. انسان باید صبر داشته باشه. از یه طرف رسول خدا میفرماد مادر آرزوها صبره، از یه طرف خدای پیغمبر میفرماد واستعینوا بالصبر. از این صبری چه مادره کمک بگیرید. اینا رو بگذارید کنار هم. مادر آرزوها صبر، انقدر این مادر آرزوها صبر مهم میشه چه خدا میفرماد ازش کمک بگیرید. واستعینوا بالصبر. تو رو به خدا بی مادرها تو این عالم دارن چه کار میکنن، چه مقامی، چقدر خدا مادرها را در این عالم تحویل گرفته. حالا دیگه شما ببین مادر ائمه دیگه کجاست؟ قله مادر هاست. اینم مادر آرزوها. یه اشاره بکنیم به مادر خودمون. خدا میفرماد این مادر وقتی که ما را حامل بود، وحنن علی وحن، هنگامی که مادر ما را حامل است دو تا اتفاق میفته، یکی داره جان میگیره، یکی داره جان میده. خدایی که ما را آفریده میگه این مادرت هی داره سوس میشه تا تو جان بگیری. این بچه چطور داره روش میکنه؟ جان مادر رو داره میگیره تا روش کنه. بعدم میفرما دو سالم از شیره جان به تو میده، خود ضعیف و ضعیف تا انسان جان بگیره. چه حقی مادر، چقدر زحمت کشی، چقدر بیخوابی کشی، چقدر بیخوابی کشی مادر. طرف اومد بچه هاشو زنده زنده چند تا دختر زیر خاک کرده بود، به ما بگن یه مرغ بهت میدیم زنده زنده این مرغ زیر خاک کن، چی دلش میاد؟ من نمیدونم واقعا اینا چه دلی داشتن دخترای معصوم رو زنده زنده زیر گو. حالا اومده برای پیغمبر تعریف میکرد، پیغمبر به گریه افتاد. بعد یهو گفت یا رسول الله حالا ما یه اشتباه رو کردیم، دخترامون رو زنده زنده زیر گور کردیم، راه جبران چیه؟ چه کنم؟ پیامبر رو ببین، راه جبران این که چند تا دختر زنده زنده زیر خاک کرد. به نظر شما بگن چیکار کنیم جبران کنیم، چی جواب میدید؟ پیامبر انگشت اشاره رو چرخون به سمت مادر، فرمود مادرت زنده است؟ سرش انداخت پایین گفت نه. فرمود خالت زنده است؟ من وقتی اینو شنیدم از حاج آقای عالی ارادتم به خالم بیشتر شد، خدا میدونه. پیغمبر فرمود خالت زنده است؟ و بله خالم زنده است. فرمود تا میتونی خدمت کن به خاله، چون شبیه مادرته. الله اکبر، به مادر چه خدمت به این خاله، چون شبیه مادره میتونه جبران چنین گناهی باشه. وقتی محدث قمی مادر رو ببین تو منازل الاخره می نویسه پیامبر خدا اومدن بالا سر یه جوان داشت از دنیا می رفت، لحظات احتضار و سکرات موت، پیامبر اومد هر چقدر پیغمبر التماس کرد بگو لا اله الا الله نمی تونست، این زبون قفل کرده بود نمی تونست. یه خانم اونجا بود، پیامبر رو کردن فرمودن شما نسبتی داری با این جوان؟ عرض کرد یا رسول الله من مادرشم. فرمود مشکل دارید، ارتباط شما مواجه شده با مشکل؟ گفت یا رسول الله 6 سال خون به جگرم کرده، اصلا باش حرف نمیزنم. پیامبر فرمود مادر الان وقتش نیست، الان اگه راضی نباشی بدون ذکر لا اله الا الله ودا میکنه با دنیا و کارش زاره. این مادر گفت چون شما فرمودی من راضی شدم. برادر و خواهرها وقتی این مادر راضی شد قفل زبون باز شد. خدا رحمت کنه محدث قمی میگه ببینید درس باید بگیریم، پیغمبر التماس میکنه به قول من بگو لا اله الا الله، نمیتونه، گره کار تو رضایت مادر نهفته است. به خدا جوان ها اگر دعای مادر رو بدرقه راه خودشون بکنند، خیلی راه جلو خواهند رفت، خیلی مشکلات حل میشه، خیلی حل میشه. گره باز شد، گفت لا اله الا الله و بعد از کاری گفت، از کاری گفت. مادر انسان، من قبلا اینجا گفتم، باز میگم، حاضرم 1,000,000 جایزه بگذارم. این چشما رو ببینید، مال چیه؟ مال نگاه. خب نگاه به کعبه یک حسنه داره، اما نگاه به چهره والدین خصوصا مادر یه حسنه. برو بالا، ثواب حج داره. شما بیاری یه عملی که نگاه، یک چیزی که نگاه به او ثواب حج داشته باشه. نداریم، نداریم. بله کعبه رو دیدید، ام القرا مادر زمین یک حسنه، اما مادر ما حج. بعد گفتن یا رسول الله، حالا این مادر زیر یک سم، ما اومدیم روزی 100 نگاه کردیم به چهره، 100 حج. فرمود خدا بالاتر از ایناست، تو نگاه کن، مشکلی از باب ثوابش نیست، تو از رو محبت نگاه کن، تو ارتباطت رو با مادر تقویت کن. به خدا قسم اونایی که بی احترام میکنن خصوصا به مادرشون، آنچنان ضربه میخورن چه دیگه گاهی راه برگشت ندارن. مادر ائمه‌ام یه اشاره بکنن دیگه، عرضم تمام. دیگه همه رو ما گفتیم برای ام الائمه. من یادگاری یه مطلبی به شما عرض کنم، هر جا رفتید زیارت، رفتی امام رضا، حتی رفتی حضرت معصومه، خصوصا اگه رفتی کربلا، بیا برای مادر اون امام یا امامزاده یه کار خیری بکن. رفتی کربلا، بگو یا عبدالله برای مادرت حضرت زهرا میخوام یه سوره یاسین بخونم. عجیب عنایت میکنن ائمه رو مادرشون، خیلی حساسن ائمه رو مادرشون. ما همینطوریم البته. حالا دیگه من نمیدونم این بچه ها وقتی مادر رو دیدن بین در و دیوار، از یه طرف پدر رو کشان کشان میکشوندن، از یه طرف مادر بین در و دیوار. ببینید خدا میگه با مادرها ارتباط صمیمانه. وقت تو کوچه های بنی هاشم باید با ضربه سیلی با اون مادر ارتباط برقرار کرد. ببینید اینجاست که استخون ها و جان انسان به درد میاد. من فقط از حضرت زهرا یه نکته بگم، شما ببینی، آیا ما تونستیم در مقام پسری و در مقام دختری حق والدین رو ادا کنیم؟ من که نتونستم، من یک پسرم برای یک پدر و مادر، نتونستم، اقرار میکنم. خانومام نمیتونن، اما حضرت زهرا رو ببین، حضرت زهرا دختر پیغمبر بود، دختر پیغمبر خیلی مسئولیتش سنگین تره. بابای ما یک انسان عادی است، اما یکی دختر پیغمبر اشرف مخلوقات بشه خیلی وظیفش سنگین تره. اما حضرت زهرا تو این 18 سال آنچنان کرد که از دختر که رفت بالا بالا شد ام ابیها، شد مادر پدرش. شما یه دختر رو بیار که بشه مادر باباش، یعنی وظیفه دخترانه رو که فراتر رفت، به حدی رسید که شد مادر این پیغمبر. تمام مطالبی که ما راجع به مادر گفتیم، مادر پدر هم داره. مقامو ببین، مقامی داره که امام زمان حدوداً 1200 ساله باید بفرما دختر پیغمبر الگوی من امام زمانه. چقدر مگه عمر کرد؟ 18 سال. چطور از وقت استفاده کرد؟ ببینید منزلت این بانو را. عرضم تمام باشه، عرضم تمام. یا زهرا، یه روزی یه سخنران یه گاهی میان اینجا آقای شاهرودی، من از ایشون شنیدم که ایشون میگفت من در 13 سال پیش رفتم چهک منزل ملا صدرا، دیدم یه عده انگلیسی اومدن دارن به در و دیوار خونه ملا صدرا دستگاه میگذارن. رفتم به اون مترجم گفتم دستگاه در و دیوار خونه ملا صدرا چرا؟ گفتن اینا میخوان صداهای ملا صدرا که تو این در و دیوار و محراب مونده با این دستگاه استخراج کنن. صدا هست، دستگاه بیا استخراج کن، مگه میشه چیزی گم بشه؟ وقت علامه امینی وقتی میره مدینه میگه من صدای ناله های حضرت زهرا رو شنیدم. گرفتی چی شو؟ میگه میشه صدا گم بشه؟ آدم اگر سنخیت پیدا کنه چرا نشنوه؟ حالا دیگه نمیدونم واقعا این صداها، آی مردای با غیرت، خدا وکیلی آدم صدای ناله ناموسش رو پشت در بشنوه، بند دل آدم پاره میشه. به خدا بند دل آدم پاره میشه. آخرین عرضم و ذکر مصیبت بخونم. امام جمعه موقت اصفهان آیت الله مهدوی 2-3 روز پیش من از ایشون شنیدم، خیلی انسان بزرگی است. ایشون میگفت یه روحانی سیدی توسط ساواک دستگیر شد، بردندش تو سلول‌ها، آنچنان این ساواک به این سید اولاد پیغمبر شکنجه وارد کردن که کلا این دو تا چشماش کور شد، کور خارج شد از این سلول‌ها. انقلاب پیروز شد، بعد ایشون مشرف میشه حج، حالا تنهای تنها، هیچ کس هم باهاش نبود. یه توسلی به امام زمان پیدا کرد، گفت ابن الحسن من میدونی از ناحیه چشم محرومم، حالا هم قسمتم شده برم حج. اونایی که چشم دارن واقعا نمیتونن اعمال حج، دیگه چه برسه کسی نابینا. یا صاحب از زمان خود دستم رو بگیر. پاش میرسه به فرودگاه، یه ارتشی میاد تو صف، گفته بود آقا سیه اجازه بدی من از حالا تا آخر سفر خدمتگزار شما باشه. خیلی خوشحال شد، گفت یا صاحب از زمان متازه متوسل شدی فرستادی مأمور الهی اومد. گفتم آخه شما خسته میشی، من نابینام. گفت نه افتخاره برا من، اگه چیزی هم ته کار بمونه همین خدمت هاست، ظاهر خانه خدا، فرزند فاطمه. ما سوار هواپیما شدیم، دست ما رو گرفت رفتیم مدینه، وضو گرفتیم، برای اولین بار رفتیم حرم پیغمبر، الهی خدا روزید کنه. اتفاقا میرن باب جبرئیل، مسجد النبی 41 در داره، در شماره 40 باب جبرئیله. از باب جبرئیل بری پشت در خونه حضرت زهرا میرسی. اما خیلی این در شلوغه، این هم نابینا از این در میرن، خیلی سختی کشید چون شلوغه. ارتشیه برای این سید اولاد پیغمبر شروع کرد زیارت نامه خوندن. بعد میگه زور اومدیم به ذهنم رسید، گفتم این هر روز بخواد ما را ببره چند روز، خوبه به این هم اتاقی ها بگم خب روزی یکیتون به ما را ببری. سر نهار گفت آره میدونین من از ناحیه چشم محرومم، مگه میشه هر روز یکیتون دست من را بگیره ببره حرم؟ یه نفر زیاد اذیت میشه. بعد ارتشیه گفت چرا اینا گفتی؟ باعث افتخار من خدمت کنه. فرد خلاصه وضو و رفتن به سمت حرم. این سید اولاد پیغمبر نابینا گفت در دیگه نیست، یه مقدار خلوت باشه، در دیروزی باب جبرئیل خیلی شلوغ بود. میبره از در شماره 1 باب السلام، یه مقدار دوره با حرم اما خلوت تره. تا چه از باب السلام میره، این سید با یه دل شکسته همونجا میشینه. میگه آقا سید بیا بریم جلوتر، بازم راه هست؟ میگه نه. میدونی من از کجا اومدم؟ من از قم اومدم تهران، از تهران اومدم مدینه، از هتل اومدم اینجا. اگه مادرم حضرت زهرا منو دوست داره. خب چند قدمم مادرم بیاد جلو، حالا ما لب در هستیم، خب چند قدم مادر بیا. ایشون داشت زیارتنامه میخوند ارتشیه، برای این یه دفعه حس میکنه که یه خانومی نشست، آین چادرشو انداخت رو پایین. این یه مقدار خودشو جمع کرد، گفت خانم خب یه مقدار برید اونورتر. فرمود من با شما محرمم. تا که گفت من با شما محرمم، بدن این لرزید، من تو مدینه تنها محرم. بعد یه دفعه میگه شما مادرم حضرت زهرا هستی؟ میفرماد بله. خودت گفتی اگه مادرم منو دوست داره، خب چند قدمم مادرم بیاد. یه چراغا رو خاموش کنی، چند قدمم مادرم بیاد. بعد یه دفعه به این ارتشیه میبینه که صدا نمیاد، به ارتشیه میگه ببینید این خانم کجا رفت. میگه خانم کجا بود؟ تازه میفهمه پرده ها از جلو چشم این فقط رفته بود کنار. شب جمعه است دیگه، این مقدمه ی روزه من باشه. من میخوام بگم که آی حسینی ها، آی برادر ها، خواهر ها، این سید گفت اگه حضرت زهرا منو دوست داره، خب چند قدمم مادرم بیاد. من میخوام از شما سوال کنم، آیا حضرت زهرا حسین رو دوست داشت؟ به نظر شما آیا مادر لب گودال قطرگاه نرفت؟ چقدر جانسوز سروده این شاعر، میگه که ای عزیز فاطمه دادی بزن، آخر ای مظلوم فریادی بزن. یاز دست قاتلت خنجر بگیر، یا ره گودال بر مادر بگیر. یا ره گودال بر مادر بگیر. من فقط یه جمله بگم، در و دیوار شما هم گریه کنید. ما یه زیارتی داریم به نام زیارت ناحیه مقدسه. امام زمان تو این زیارت ناحیه مقدسه چی میگه؟ شب جمعه است، مادرم امشب رفته کربلا. امام زمان در این زیارت نامه میگه السلام علی المنحور فی الورا. دو تا سلام جانسوزشو من عرض کنم. سلام بر آقایی که در ملعه عام نهرش کردن. تو رو خدا میدونید نهر یعنی چی؟ بین گردن و سینه یه گودی هست، شتر رو وقتی میخوان سر ببرن تو این گودی گلو یه چاقوی یه نیزهی فرو میکنن، خون میپاشه، اینو میگن نهر. میدونی حسین چه شد؟ سنان ابن انس جلو اومد، یه نیزه به گودی گلو گذار. سید ابن طاووس می نویسه سنگینی بدن را روی نیزه انداخت، نمی دونم تا کجای نیزه، حسین هم نهر شد هم زب شد. میدونید چطور زبهش گردن؟ با لجد بدن و برگردون، صورت روی خاک آمد، موهای پشت سر و گرفت، سر و کشید بالا، همه صدا بزن یا حسین.